نفری که شاید یه مکس طولانی کنار هم وایسادن و میخوان از هم خداحافظی کنن، شاید آخرین دیدارشون شاید تو زندگی باشه حتی، یعنی اشاره میشه که تو زندگی بعدی همدیگه رو خواهیم دید و حالا بحث تناسخ و اینا. این که چجوری این مکس طولانی رو توی اون شب و چقدر غم انگیز، یعنی نما هم اصلا نمیره سمت اینکه کلوزآپ بگیره، اشکالود باشه، اصلا از سراغ این فضاها نمیره.
بله.
از دور میگیره و بعد دوباره که این وقتی ماشین میاد و هسونگ مرده سوار ماشین میشه و میره، نورا اون خانومه میره به سمتی که خونه شونه و دو قدم از پله ها میره بالا و گریه میکنه. این حسی که اینجا تو همین ساده، یعنی با کمترین مساله که تاکیدم کردم روی این، با کمترین مساله برای ما ایجاد میکنه. اون مثال توپ بسکتبال که اوایل فیلم هست تو گفتم، مثلا اون دوباره خدافزی اول فیلمشون یه همچین حالتی اونجا با پله ها نیجدا شدن مسیر که این اینور باید بره و اون باید بره بالا از پله ها، اونجا دوباره هست. یا مسئله دیگه همین ارجایی که به آفتاب ابدی ذهنی بیالایش میده که چقدر به موقع و چقدر درسته. به طور کلی فیلم خیلی میتونه از این نماها استفاده کنه، یا توی نیویورک از این اون هوای طوفانی که یه جا بهش ارجاع میده که آب و هوا مثلا به هم ریخته و اینها، یا یه نمای دیگه داره تو ماشین این هسونگ اون مرده داره ماشین حرکت میکنه، دوربین هم همراه ماشین داره حرکت میکنه و جدا میشه، یعنی سرعت ماشین بیشتر میشه و ما همچنان یه دوربین در حال حرکت میبینیم که نرده های اون پل معروف حالا تو نیویورک هست که تونتون داره از جلوی ششمون میگذره و اینها. خیلی این المان های تصویری ریز، خیلی ساده، خیلی معمولی، ولی حالا فرض کنید اگه ما اینو تو پرده بزرگم ببینیم که چقدر اثرش هم بیشتر میشه. اینا تو فیلم خیلی زیاده و دلنشینه. دقیقاً باز من پرفکت دیز رو هم که اشاره میکنم، اونم دقیقاً از این چیزا زیاد داره. یعنی این دوتا فیلم امسال به نظرم میاد چقدر اون روح شرقی رو داشتن و این سادگی هاشون جذاب.
چقدر ما فرصتمون در حد 2 دقیقه است، فکر کنم هر کدوم از عزیزان اگه بخوام 1 دقیقه جمع بندی داشته باشن. خانم امیر شاکرمی شما بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه نکته بگم قبل از جمع بندی در راستای بحثی که در خصوص جزئیاتش، خب به نظرم همچنان تاکید میکنم چون فیلم زیست شخصی نویسنده و کارگردانش هست، طبیعتا این جزئی نگری ها درش خیلی وجود داره و ممکنه حتی توی بار اول تماشای فیلم هم به چشم نیاد. چون همیشه توی درسای فیلمنامه‌نویسی هم هست که میگه برای همیشه برای اولین فیلمنامه بریم سراغ تجربه زیسته خودتون، که در حقیقت می‌بینیم این نمونه بارز و موفقش در 2023 همین فیلم میتونه باشه. من می‌خوام یک پلان جذابی توی فیلم اشاره کنم که خودم هم تو بار اول واقعا متوجهش نشده بودم. سکانسی هست که ما خونه بچگی نورا رو داریم میبینیم که از اتاق کار پدرش توی سئول شروع میشه. دوربین یک چرخشی داره از پدر که در حال جمع کردن وسایل میاد سمت مادر که در حال کشیدن سیگار. پشت سر مادر یک پوستر میبینیم که اون پوستر که از فیلم‌های ژاک ریوت به نام سلین و جولی به قایق سواری میروند. خیلی برای من جالب بود این، و وقتی که راجبش مطالعه کردم متوجه شدم که
اسم خود خانم چیز
اینجا، اسم خود خانم سلینه، و اصلا علاقه بوی پدرش به این فیلم باعث شده که این اسم غربی که انتخاب میکنه برای خودش سلین باشه، همونطور که دقیقا موضوع اون سکانس هم انتخاب کردن اسم بچه هاست. و خب این به نظرم نکته باز خیلی خیلی جالبیه که داره کاملا از زندگی شخصیش میاد، و حالا اشاره به پوستر فیلم ژاک ریوت، باز اشاره حالا مثلا به فیلم های فرانسوی اون هم توی فیلم جزء نکات جذاب این فیلم. من دو نکته میگم و بحث خاتمه میدم.
خلاصه بفرمایید. ممنون.
بله بله حتما. یکی در مورد همون زیست شخصی میخوام یک جمله ای از آقای جان هیوستون فیلمساز آمریکایی نقل بکنم که میگه که من خودم نمیدونم نزدیکترین افراد خانواده‌ام و زندگیم چی دوست دارن یا چه احساسی دارن، من فهم میدونم خودم چه احساسی دارم و امیدوارم آدم های زیادی باشن تو دنیا که با من احساس مشترک داشته باشن. این جمله به نظرم میتونه توصیف جالبی راجع به این توصیف جذابی در مورد این فیلم و احساسات خانم سلن سانگ باشه که تونسته با این فیلم در حقیقت احساساتی مثل عشق، از دست دادن، به دست آوردن و مهاجرت و حتی عشق دوران کودکی رو با تماشاگران خودش به اشتراک بذاره.
درود بر شما آقای زارین. شما نکته اگر دارید؟
یه انیمیشنی بود، انیمیشن قرمز شدن، فکر کنم پارسال اینا بود. اونم دقیقا همین بود، یه خانم چینی بود خیلی جوان، یعنی اون فکر کنم متولد مثلا دهه 90 هم بود و دقیقا از مؤلفه های چینی استفاده کرده بود. اونم دقیقا تو زندگیش مهاجرت کرده بود کانادا و داستان یه دختر بچه‌ای که تو کاناداست و دقیقا هم اون حالا خانواده‌ای که چینیان و تو کانادا دارن زندگی می‌کنن داشت. و الان من به این، یعنی همین الان اصلا به ذهنم رسید که چقدر این مسئله فیلمساز که این مسئله زندگی خودش بوده، این که وقتی میاره اینو فیلم میکنه و چقدر هم این مهاجران زیاد شدن، یعنی کلن شاید ما داریم فیلم های زیادی میبینیم که کسانی که از یه ملیت دیگه ای هستن ولی توی آمریکا یا حالا غرب دارن فیلم میسازن و اینها، این چقدر خوب میتونه استفاده کنه از اون زندگی خودش و از اون مؤلفه هایی از فرهنگ شرقی هم میاره درگیر اون داستانش میکنه. اونجا هم دقیقا همین بود و این چقدر خوب کار میکنه. یعنی الان من چون اونم به ذهنم رسید الان دارم به این فکر کنم که چقدر تونستن از این مؤلفه ها خوب استفاده کنن و اینم فیلمیه که به خوبی از مینیمالیسم استفاده میکنه و دلنشینه.
بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما زاده عزیز. خانم شهرزاد امیشا کرمی، از شما خیلی ممنون و متشکرم. با هر دو بزرگوار خدافظی میکنم و البته تماشاگران حرفه‌ای سینما که شنونده سینما زاویه هم هستند رو دعوت میکنم حتما اگر فرصتش رو داشتن فیلم زندگی های گذشته رو تماشا بکنن. دقایق باقی مانده سینما زاویه میپردازیم به یک اثر به زعم بسیاری موفق در شبکه نمایش خانگی به نام در انتهای شب به کارگردانی خانم آیدا پناهنده که انقدر پایان بندی های غیر جذاب غیر دوست داشتنی داشتیم که من داشتم فکر میکردم که این پایان بندی عادی چرا انقدر من رو شگفت زده کرد که بیشتر فکر میکنم مال توقعمون از پایان بندی های بد بوده. آقای عباس نصراللهی منتقد سینما، سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای رونقی عزیز، شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، خوشحالم در خدمتتون هستم و خیلی ممنونم. من در خدمت شما.
سلام. ما یه تصویری در مجموعه در انتهای شب میبینیم که به نظر میاد تصویر دقیقی از طبقه متوسط جامعه هست و چالش هایی که این طبقه اجتماعی که حالا توقع میره بر اساس مدل زندگیشون شاید باید شرایط اقتصادی خیلی بهتری داشته باشن اما ندارن و تلاش هاشون تبدیل به چالش های جدی زندگیشون میشه مواجه هستیم، چقدر تو این بازنمای موفق بوده سریال؟
بله، مرسی. از سوالی که پرسیدید، من برای اینکه به جواب سوال شما برسم کوتاه یک در واقع تاریخچه ای رو باید مرور بکنیم. اون هم این هست که در واقع این طبقه متوسط سال هاست که مسئله است در سینمای ما، در سریال های ما. میتونم اوایل دهه 80 رو به یاد بیارم که در واقع این طبقه متوسط و مزلاتی که دارند بیشتر تبدیل به مسئله شد برای فیلمسازان، برای نویسندگان، و جریانی با فیلم‌های مثل کاغذ بیخط یا چهارشنبه سوری آغاز شد و ادامه پیدا کرد. حالا تو دهه 90 دستخوش تغییراتی شد و به اکنون رسید. طبیعیه، به حرف شما کاملا درسته، من موافقم، و گویی که همون افرادی که تو فیلم‌های دهه 80 بودن طبقه متوسط محسوب می‌شدن و اونجا یک مقداری شرایط زندگیشون فرق می‌کرد، الان به سال 1403 اومدن، ساکنین همون طبقه هستند، اما مشخصه که در ایران امروز عقب‌تر رفتن و در واقع ضعیف‌تر شدن، انگار که این طبقه دستخوش تغییراتی شده بیان که آدم‌هاش و ساکنینش تغییر بکنن. یعنی اون آدم‌ها همچنان همون آدم‌های تحصیل کرده به روزی هستند که تلاش دارن می‌کنن زندگیشون رو ارتقا ببخشن، اما اگر تو دهه 80 میتونستن یه کارایی بکنن الان احتمالاً یه ذره براشون سخت تر شده. به خاطر همین فکر میکنم که در انتهای شب اول از همه در انتخاب طبقه داره موفق عمل میکنه. یعنی حسم این هست که شناخت فیلمنامه نویسان اثر، یعنی خانم آیدا پناهنده و ارسلان امیری عزیز، از این طبقه که احتمالاً خودشون هم جزئی از ساکنین همین طبقه هستن، باعث شده که ما تصویر درستی از یک خانواده متوسط امروزی در ایران داشته باشیم که خیلی جالب هم هست دیگه. از مرکز شهر خود به خود به حاشیه، یعنی خود ته یک تصمیم خودخواسته که همین تصمیم مثلا زندگیشون رو میپاشونه و میتونم بگم که
پاشنه آشیل این خانواده میشه،
کنش اولیه درام رو رقم میزنه. تصمیم خودخواسته‌ای بوده که ظاهرا بهشون تحمیل شده، اینها به خاطر هزینه ها، به خاطر اینکه بتونن خونه تهیه بکنن، از مرکز شهر به حاشیه رونده شدن و این حاشیه کاملا برای ما در ایران امروز ملموسه. و بله، به نظرم نقطه قوتش انتخاب طبقه و شناختیه که نسبت به اون طبقه وجود داره.
خب اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر بگیم، چه چیزی و چگونه روایت کردن این شخصیت هاست که برای ما اونها رو ملموس میکنه و باشون ارتباط برقرار میکنیم، دوستشون داریم در نهایت؟
حتما. ببینید، تفاوتی که در انتهای شب با اون نمونه های سینمایی که مثال زدم از لحاظ ساختار روایی و کارکرد دراماتیک داره این هست که مدیوم تفاوت میکنه. ما اینجا با یه مینی سریال طرفیم که طبیعتاً از لحاظ زمانی امکانات بیشتری رو در اختیار داره برای اینکه بتونه شخصیت‌هاش رو واکاوی بکنه، کشمکش‌های درونی و بیرونی اینها رو نشون بده و بتونه اونها رو خیلی خوب تو ذهن ما پرورش بده. به خاطر همین خیلی با حوصله رفتار میکنه سریال. نقطه قوتش در راستای بازنمایی این رئالیسم همین شخصیت پردازی هست. به نظرم ما با ماهی آشناییم، ما با بهنام آشناییم، اطراف خودمون زیاد میبینیم از این آدم ها. بهنام استاد
واقعی هم خیلی
خیلی واقعی هم. بهنام استاد دانشگاهی بوده که جبر زندگی باعث شده تدریس رو ول بکنه بره توی یک ارگانی مشغول به کار بشه، ماهی شغلش رو دوست نداره. خودمونی مثلا خود ماها خیلی وقتا چنین تجربیاتی داشتیم و این شخصیت پردازی خیلی کمک میکنه. به نظرم در کنار این شخصیت پردازی خوب، بازی خوبی که از بازیگرها گرفته شده، من معتقدم ما مدتها بود که از پارسا پیروزفر چنین بازی سر و تمیز و دلنشینی واقعا ندیده بودیم. خانم زین العابدین بالاخره توی این سالها تو مسیر پیشرفت بودن، اینجا به نظرم پخته ترین بازیشونو در سالهای اخیر انجام دادن که قطعا کار کارگردان بوده، کار فیلمنامه نویس بوده که چنین شخصیت‌هایی رو تونسته خلق بکنه. و آقای رونقی به نظرم نکته مهم فهم فیلمساز از جهانیه که داره برای مخاطب می‌سازه. دوربین در انتهای شب دوربین دقیقیه، میدونه کجاها بیسته آدم‌هاش رو نگاه بکنه، کی بهشون نزدیک بشه، کی ازشون فاصله بگیره، ما کی اینها رو از در کلوزاپ ببینیم، که اینها رو در لانگ شات ببینیم. و در واقع این بازی با اندازه نماها، بازی، نزدیک شدن، دور شدن به شخصیت‌ها خیلی بیشتر کمک میکنه که ما این آدم‌ها رو درک بکنیم. و خب نکته دیگر رو نباید فراموش بکنیم، ما فقط بهنام و ماهی رو در فیلم نداریم، ما شخصیت‌های دیگه‌ای داریم که به باورپذیری درام بیشتر کمک میکنن. شخصیت پدر با بازی درخشان آقای داوود نژاد به نظرم یکی از اون به یاد موندنی ها میشه در گذر زمان. خیلی درجه که یک لوزر، یک آدم بازنده است که دیگه چیزی برای دست دادن انگار نداره، فقط همین خانواده رو داره، حالا با روش های خودش میخواد همون چیزی که باقی مونده رو حفظ بکنه. همونطور که گفتم، برای اینکه تاکید بکنم روی حرفم و روی نقطه قوت این سریال، به نظرم نقطه قوتش در واقع این آشنا بودنشه، این که این طبقه رو خوب میشناختن و خیلی نخواستن کار دور از انتظاری انجام بدن، همین چیزی که بوده رو به تصویر کشیدن.
این که در قالب یک شهر با مدرنیته داره داستان رو روایت میکنه، این رو چقدر در توصیف شخصیت ها و روند قصه مؤثر میدونید؟
آقای رونقی عزیز، پیوند در واقع شهرها و سینما و مدیوم تصویر یه پیوند خیلی قدیمیه.
بله.
و اگر ازش درست استفاده بشه به نظرم خیلی هم جذاب خواهد. خب ما پیش از این هم توی سینما، توی تلویزیون، در واقع توی سریال ها فیلم های زیادی رو داشتیم که جغرافیا توشون مسئله بوده، خصوصا تهران.
بله،
به نظرم این حتی شناخت این جغرافیا، همین به حاشیه روندن این آدم ها، حاشیه‌ای که ما یک کمی دیگه داره برامون ترسناک میشه احتمالاً، یه ذره این دور شدنه، این دور شدن از مرکز، این رفت و آمد فراوون آدم ها، این انرژی که ازشون گرفته میشه یه ذره داره زندگی ها رو ترسناک میکنه، تأثیر مستقیم روی کیفیت زندگی داره میذاره، کاملا مشهود این تأثیر. و بله، پیوندی که با شهر برقرار میکنه، نمیخوام بگم در انتهای شب یک فیلم شهریه، نه، در اون معنا فیلم شهری نیست، ولی در لایه های زیرین شهر کاملا داره تأثیر خودش رو میذاره، یعنی رفت و آمد بین این حاشیه، اتفاقاتی که تو حاشیه میفته، بهنام با یک زن دیگه تو حاشیه آشنا میشه، یه دیالوگی ماهی داره یه جایی بهش میگه که تو یه زنی باید داشته باشی که خونه رو برات تمیز کنه و غذا بپزه، و اصلا همین اتفاق براش میفته، این همنشینی این آدم، ساکن شدنش توی اون ساختمون و همسایگیش با اون خانم همسایه باعث در واقع یک رابطه کاملا البته مشروع میشه و داره تأثیر خودش رو میذاره. میگم در اون معنا که ما ساختمون ها رو ببینیم، کاری که آقای مهرجویی بزرگ شاید توی سینماش انجام میداد و این مدرنیته رو در اون شکلی که شما بهش اشاره کردید، این برج های بلند مثلا در نمونه ای مثل لیلا، در نمونه ای مثل اجاره نشین ها نمایش میداد، نه در اون نمونه نه، ولی داره کارکرد خودش رو بروز میده کاملا و ما متوجهش هستیم، ما میفهمیم که این شهر چجوری تونسته این آدم ها رو درون خودش حل بکنه و اینها دیگه نتونستن بیرون بیارن. اصلا شغلی که بهنام افشار داره خیلی شغل جالبیه، مسئول کارشناس زیباسازی نمای شهریه در واقع.
بله.
چیزی که احتمالاً ترکیبی که احتمالاً این روزها برای ما تو تهران یه ذره غریب احتمالاً به نظر میرسه، زیباسازی نمای شهری چیزی نیست که امروز حداقل تو تهران بتونیم تجربهش بکنیم توی ابعاد بزرگ.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای نصرالله عزیز.
فقط من ببخشید در حد یک دقیقه، چون شما صحبتتون رو با پایان بندی سریال شروع کردید.
بله.
من دلم نمیاد راجع به این پایان بندی صحبت نکنم.
خیلی کوتاه بس بفرمایید.
حتما. چشم. خانم پناهنده پیش از اینم نشون داده بودن که خیلی ژانرها رو خوب میشناسن، چون این سریالم در شاخه ملودرام ساخته شده، پایان بندی سریال به نظرم خیلی دلنشینه توی این ژانر، یعنی تو مطالعه ژانر کاملا یک پایان بندی ملودراماتیکه، موسیقی داره، دوربین حرکت میکنه، آدم ها با هم صحبت میکنن، احتمالا یه هپی اندینگ رو ما باهاش همراه هستیم و به نظرم خیلی همونطور که شما هم اشاره کردید به خاطر شناخت ژانر، خواستم دلیل این دلنشین بودن پایان بندی رو بگم که کاملا با کلیت فیلم هم
درود.
خیلی ممنونم از شما.
خیلی سپاسگزارم. ممنون و متشکرم آقای نصرالله عزیز، براتون شب خوبی آرزو میکنم.
همینطور برای شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید.
ممنونم. خدا نگهدار.
من هم با شما و هم با شنوندگان محترم سینما زاویه در این انتهای شب خداحافظی میکنم. شب بخیر.
از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما را همراهی کنید. در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
اگر اعضای خانواده نسبت به محبت نسبت به همدیگه کوتاهی بکنن، این هم نوعی از کوتاهی در حق و ناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
حق و ناس یکی از حقوقی است که باید ما در این دنیا رعایت بکنیم، هم حق الله، هم حق النفس و هم حق و ناس. یکی دیگر از حقوقی که به گردن ما هست، اون حقی است که باید در خانه و خانواده رعایت بشه. اگر اعضای خانواده نسبت به محبت نسبت به همدیگه کوتاهی بکنن، این هم نوعی از کوتاهی در حق و ناسه. محبت زبانی، محبت رفتاری، اگر زن و شوهر در این زمینه کوتاهی بکنن، واقعا به گردنشون حق و ناس میاد.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
بعضی از همسران هستن که بعد از گذشت چند سباهی از زندگیشون محبت زبانی رو به باد فراموشی میسپرن. برخی از اینا فکر میکنن که ابراز محبت زبانی برای همون ابتدای دوران عقد و زندگی هست، در حالی که این نوع از محبت به ویژه برای زنها در تمام ایام زندگی مورد نیازه. تعجب نکنید از اینکه میشنوید یه پیرزن در دوران کهولت از اینکه همسرش بهش میگه دوست دارم خوشحال میشه. پس در محبت زبانی به همدیگه کوتاهی نکنیم. اگر خدایی نکرده کوتاهی بشه، این حق و ناسه. محبت رفتاری مانند هدیه دادن، خوش اخلاقی، خوش زبانی، خوب صدا زدن، سخاوت، تواضع، صداقت، اینا جزو محبت‌های رفتاری هست که اگر در خانه و خانواده این محبت‌ها خوب شکل بگیره، خوب رونق پیدا بکنه، این خانه و خانواده خیلی استحکام زیادی داره. اما اگر خدایی نکرده در خانه و خانواده این محبت کوتاهی درش انجام بشه، نسبت به همدیگه محبت زبانی و رفتاری انجام نشه، این خانواده رو به سستی و رو به کاستی خواهد رفت و این خودش حق و ناسی است که اگر کسی کوتاهی بکنه باید حتما جوابگو باشه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت